باری. فردای آن روز مروان رفت تا بر امام حسین علیه السلام راه ببندد و از آن حضرت بیعت بگیرد، اما او نیز بی نتیجه بازگشت.
چه شد مروان؟ شیری یا روبا؟
ساکت شو ولید، بند از دام شیری قرآن باز کرده و از من انتظار معجزه داری؟
چه بندی؟ چه دامی؟ بگو حسین چه گفت؟
من و جد و آبا هم را خار شمرد.
مگر چه گفت؟
چه تفاوت می کند؟
خودت فکری به حال حسین کن.
صبر کن مروان، مرا تنها نگذار، صبر کن.
پدرم به حسین گفت ترا نصیحتی می کنم به شرط آن که بپذیری.
چه به موقع آمدی عبدالملک، دست کم تو بگو چه شد.
حسین گفت نصیحتت چیست؟ پدرم گفت من تو را امر می کنم که با امیر مؤمنان یزید ابن معاویه بیعت کنی، زیرا این بیعت به سود دین و دنیای توست.
خب بعد؟
حسین گفت اسلام را باید ودا گفت اگر مسلمانان به امیری چون یزید گرفتار شوند. سپس گفت وای بر توی مروان، مرا به بیعت یزید میخوانی در حالی که او مرد فاسقی است. من تو را بر این سخن ملامت نمی کنم، زیرا تو همان کسی هستی که رسول الله تو را لعنت کرد.
پدرت چی گفت؟
تا خواست دهان بکشاید حسین گفت دور شوی دشمن خدا، ما اهل بیت رسول خداییم، حق با ما و در میان ماست، زبان ما جز به حق نمی گردد.
زبان دراز پدر تو فقط برای من است؟
البته این سخن را بر نتافت و خشمگین پاسخش را داد، گفت هرگز تو را رها نکنم مگر اینکه با یزید بیعت کنی، چون فرزندان علی کینه ی آل ابی سفیان را در سینه دارند، پس حق است که آنها با شما دشمنی کنند.
خب بعد؟
حسین نیز در پاسخش گفت دور شو ای پلید، که ما از اهل بیت طهارتیم و خداوند درباره ما به پیامبرش وحی کرده است که خدا میخواهد آلودگی را فقط از شما خاندان پیامبر بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند.
باری یاران، امام حسین علیه السلام با این آیه پاسخ محکمی به مروان ابن حکم داد. سپس بی اعتنا به تهدید مروان خود را مهیا کرد تا از مدینه خارج شود.
انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل ويطهركم تطهيرا.
محور اصلی نمایش پاک سرشت انتهای آیه 33 سوره مبارکه احزاب بود که آیه تطهیر به این آیه شریفه استناد کردند. حضور شما بزرگواران عرض کنم که در شب دوم ماه محرم الحرام سال 1445 هجری قمری هستیم. انشالله که عزاداری های شما سوگواران حسینی مورد قبول واقع شده باشه و همکاران ارجمند هم آماده هستند که به تهیه کنندگی سرکار خانم دکتر قمبری با اجرای جناب استاد شریف زاده، کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین رنجبران، با صدا برداری سرکار خانم گودرزی و انشالله که خداوند متعال بهترین ها رو نصیب شما بزرگواران بکنه، خصوصا که ما هم عرض میکنیم اللهم عجل ولی یکل فرج.
محرم فصل خلق حماسه هاست، حماسه هایی بی نظیر در مکتب حسینی با حضور انسان هایی از جنس عرشیان. عرشیان
چه سریه تو اقبال من، که اومدی به دنبال من، تموم دنیا مال تو کربلا مال من. چه سریه تو اقبال من، که اومدی به دنبال من، تموم دنیا مال تو کربلا مال من.
کربلا یا کربلا،
کشتی شکست خورده طوفان کربلا، در خاک و خون تپیده به میدان کربلا. گر چشم روزگار بر او زار میگریست، خون میگذشت از سر ایوان کربلا. نگرفته دست دهر گلابی به غیر عشق، زنگل که شد شکفته به بستان کربلا. از آب هم مزایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. بودند دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. زان تشنگان هنوز به عیوق میرسد فریاد العطش ز بیابان کربلا. آه از دمی که لشکر اعدا نکرد شرم، کردند رو به خیمه سلطان کربلا.
از این که راهم دادی ممنونم، بهشتم و هیعتت، میدونم برای داغت هنوز بارونم. از این که راهم دادی ممنونم، از این که راهم دادی ممنونم، بهشتم و هیعتت، میدونم برای داغت هنوز.
دوباره از این که راهم دادی ممنونم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه هو خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم پیشگاه یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه عرشیان از شبکه رادیوی قرآن در خدمت شما گرامیان هستیم. در دومین شب از ماه محرم الحرام، ماه عزای سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، توفیق داریم تا در محضر قرآن باشیم و قطره ای از دریای معارف اهل بیت و قیام پرشور حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را درس بگیریم. مطابق برنامه دیشب که در محضر شما گرامیان بودیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین رنجبران، کارشناس محترم برنامه، افتخار دادن و در خدمتشون هستیم و من خدمتشون عرض سلام و خوش آمد دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم اهداء سلام و عرض ادب و احترام دارم به خدمت شما مجری محترم برنامه جناب دکتر شریف زاده و همه شنوندگان فرهیخته رادیو قرآن که از دور و نزدیک صدای ما رو میشنوند.
خیلی خوش آمدید، ممنونم که بازم وقت گذاشتید و در محضر شما هستیم و امیدوارم که در فرصتی که داریم بتونیم بیشتر با مکتب ابا عبدالله الحسین علیه السلام آشنا بشیم. به اطلاع شنوندگان عزیز و ارجمند و میرسونم که یک پرسش پیامکی هم در ادامه برنامه خدمتون مطرح خواهیم کرد تا شما گرامیان هم در برنامه عرشیان مشارکت بفرمایید با اعلام ساعت 21:10. محور برنامه امشبمون در خصوص خواص هست. حضرت های رنجوان یکی از ویژگی هایی که قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام و جریان کربلا داره نقش آفرینی خواص هستش. البته هم خواص خوب داشتیم هم خواص بد که بصیرت نداشتن و زمان شناس نبودن. میخوایم امشب در رابطه با خواص و نقش اونها در نهضت عاشورا بیشتر صحبت بکنیم با استناد به آیات کلام الله مجید. به عنوان افتتاح بحث من تقاضا میکنم بفرمید که مراد از خواص در نگاه آموزه‌های قرآنی چه کسانی هستند؟
بله، در یک نگاه مردم جامعه در هر جامعه تقسیم میشن به مردم خواص و مردم عوام. حالا خواص ما بعد تعریف هر دو رو بگیم، ولی ظاهرا تهیه کننده فرمودن که فردا شب انشاءالله به بحث عوام بپردازیم. اما خب وقتی که تعریف خواص مطرح بشه معنای عوام هم روشن میشه.
بله،
خواص به اهل شناخت حقایق اجتماعی و سیاسی میگن، افرادی که حقایق اجتماع و سیاست جامعه رو میفهمند و قدرت تحلیل مناسبات میون اون حقایق رو دارن، یعنی تشخیص حق از باطل رو دارن، قدرت تحلیل هم دارند. و کسایی که این چنینن بهشون به اصطلاح خواص گفته میشه. خب در مقابل عوام هم هستن. عوام کسایی هستن که یک، حقیقت رو نمیتونن بیابند، دو، اگر هم بیابند قدرت تحلیل ندارن، قدرت تحلیل مسائل و فهم ارتباط میان این حقایق و پشت پرده خیلی مسائل رو نمیتونن درک بکنن.
بله.
حالا این تعریف رو که کردیم، این دیگه حالا یک مسئله ایست فراتر از بحث سواد، بحث علم. ممکنه فردی روستایی باشه، اهل بصیرت و اینها باشه، بهش بگیم خواص. یه فردی تحصیل کرده باشه، در رشته‌های آکادمیک خیلی مراتب بالایی رو گذرونده باشه، ولی باز بهش بگیم عوام.
بله.
ممکنه کسی تحصیل کرده باشه باز خواص باشه، کسی ممکنه یک روستایی باشه باز عوام باشه. پس عوام و خواص یک بحث در نوردیده از تمام این قشرهایی است که در جامعه زندگی میکنن.
دقیقاً.
ممکنه یه فردی هنرمند باشه عوام باشه، یه فردی هنرمند باشه خواص باشه. مهم این شاخصه است که اینجا ما مطرح کردیم که توی عزت بخشیدن جوامع یا به ذلت کشیدن جوامع نقش اساسی دارن و مختص جوامع اسلامی هم نیست. عمل خواص به وظایف خودشون مساویه با ایجاد جامعه‌ای ارزشمدار، جامعه حقگرا میشه، و اگر خواص در یک جامعه‌ای ترک وظایف بکنن این مساویه با انحطاط و انشقاق و فراگیری ظلم و ستم تو اون جامعه میشه. خب عرض کردید که، یعنی عرض کردیم که فرمودید که اینا اهل بصیرتن. دو تا شاخصه مهم دارن، یکی همین اهل بصیرت بودنه، یعنی شناخت حقیقت و دیدن حقایقی که در جامعه دیده میشه و گاهی حتی نیاز به یک سواد هم نداره.
بله.
خدای متعال در قرآن کریم میفرماد در انعام آیه 104، قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها. پروردگارتان برای شما حقایق رو نشان داده، این حقایق رو روشن کرده، بصیرت بر حقایق رو برای شما نمایانده. حالا اگه کسی خواست نبینه به ضرر خودش کار کرده، اگه کسی خواست ببینه و پیروی از اون حقیقت بکنه بصیرت براش روشن بشه، باز سودش اول به خودش باز میگرده تا به اجتماع. و این بصیرت غیر از چشم سر هست. گاهی انسان به چشم سر بصیره ولی چشم دل بصیر نیستش. این بصیرتی که اینجا داره میگه یعنی باز بودن چشم عقل، چشم دل.
اگه از بفرمید تلاوت آیه 104 از سوره مبارکه انعام که بهش استناد فرمودید آمده پخش هست، به اتفاق بشنویم و در محضرتون این بحث را پی بگیریم.
فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم
البته آیه 104 از سوره مبارکه انعام را به اتفاق شنیدیم. ساعت همینک 21:15 هست. عرض سلام و ادب دارم به اون دسته از شنوندگانی که همینک به جمع شنوندگان عرشیان پیوستند. همکارانم به من اشاره میکنن که ارتباط مستقیم ما با همکار گزارشگرمون جناب آقای سید مهدی تحویلدار در کربلای معلا همینک برقرار هست. آقای تحویلدار سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و تسلیه خدمت شما جناب آقای رنجبران، جناب آقای شریفیان و همچنین شنوندگان عزیز برنامه عرشیان. اینجا کربلای معلا، من الان دقیقا مقابل باب قبله امام حسینم.
ماشاءالله.
شب دوم محرمه، مردم تو لحظه زائر بشید. آقای شنونده های عزیز، دست ادب به سینه بگذاری، میخوام مقابل باب قبله به اربابم حسین ابن علی سلام بدم، بگم السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. جاتون خالیه به خدا. ایشالله آشورا هم دیگر رو اینجا ببینیم و ایشالله اونایی که آرزو دارن برات اربعینشون رو همین لحظه از ارباب بگیرن. اما امشب شب دوم محرم، شب ورود کاروان کربلا به کربلا، بدای اون کاروانی بشم که الان اگه با تاریخ به عقب برگردیم تو مسیر کربلا، حرم و عتبه حسینی به رنگ خون در آمده. دیشب دیدید حتماً از طریق تلویزیون رسانه‌های تصویری که پرچم عتبه حسینی عوض شد، اعلان عزا شد. اما مثل فردای کاروان به کربلا رسید. قاسم دهانه ناقه گرفت، علی اکبر زیر بغل عمه جان رو گرفت، عباس ابن علی زانو رو کاپ کرد، زینب با این عظمت پا به کربلا گذاشت. اما فدای عمه جان امام زمان بشم که تا پاشو رو این در زمین گذاشت و حسینم اینجا کجاست که همه وجودم رو دلشوله گرفت. ابی عبدالله فرمودن زینبم بار بکشایید، اینجا کربلا. باید شمزا زدن خیلی زود، نامه را تا زدن خیلی زود، نامه را تا نکرده در واقع کوفیان جا زدن خیلی زود، آستین های قتل مهمان را زود بالا زدن خیلی زود. اما مردم دیر نارو به فکرشان آمد، دیر اما زدن خیلی زود. باغداران کوفه آن شب هم سکه لازم شدن خیلی زود. اما مردم میخوام یه مقداری جلو ببرم، میخوام دلتون رو ببرم اون لحظه ای که میگه اسب خونیال رفت خیلی دیر، با پر و بال رفت خیلی دیر، شمر آماده گشت خیلی زود، سوی گودال رفت خیلی دیر، با حساب دو ساعت و اندی زینب از حال رفت خیلی دیر. بی بی جان مثل فردایی با این عظمت وارد کربلا شدید، اما روز 11 با چه حالی از این سرزمین رفتید؟ میگه امه جانم زینب تمام اهل حرم را سوار محمل کرد، امو نبود پدر، کار امه مشکل شد. و توی لحظات پایانی یه جمله میگم، چون شب دوم محرم شب ورود کاروانه، میگم مردم کربلا خواهی اگر از زینب کبرا بگیر، چون کلید کربلا در اختیار زینب است.
درود خدا بر شما، زنده باد آقای تحویلدار عزیز، خوش به سعادت شما. از جانب ما و دلهای مشتاق شرمندگانم در جای جای کشورمون هم شما نائب زیاره باشید.
حتما. یه جمعی از زائران دور من جمع شدن، من فقط میخوام سوال کنم از کجا اومدی؟
مشهد.
یعنی حسین فقط بگید به نیابت همه شنوندگان رادیو قرآن. متشکرم.
درود خدا بر شما، سپاسگزارم آقای تحویلدار.
خدا
حافظ.
تو دل بارون دل مجنون بلب از دخوله تا توی ایوون تلای تو تو دل بارون زیارت آمه میخونه دل مجنون بلب از دخوله تا توی ایوون تلای تو از دلم یه پل تا دیار تو میزنم همیشه
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. خیمه عزایی در رادیو قرآن برپا کرده این و دلهای مشتاق و عاشق را سر سفره ابا عبدالله الحسین علیه السلام مهمان کرده این تا در کنار اشک و اندوه عزای شهیدان کربلایی به معرفت خودمون در مکتب حسینی بیفزاییم. امشب درباره خواص و نقش آفرینی اونها در حماسه کربلا با شما گرامیان صحبت میکنیم. جناب رنجبران عزیز تعریفی از خواص را ارائه کردن. میخوام یک سوال در قد مشارکت شما شنوندگان عزیز را مطرح کنم. از طریق سامانه پیامکی 30100 با همکاران من در ارتباط باشید و بفرمایید که به تعبیر شما، به نظر شما چه کنیم که از خواص وظیفه شناس باشیم؟ با درسی که از مکتب عاشورا میگیریم ما به عنوان دلدادگان مکتب امام حسین علیه السلام چه نقشی داریم و چه کنیم که از خواص وظیفه شناس باشیم؟ 30100 آماده است تا پیامک های شما گرامیان را دریافت کنه. خب برمیگردیم به گفتگو با حاج آقای رنجبران عزیز. در تعریف خواص با استناد به آیه 104 سوره مبارکه انعام صحبت فرمودید. بفرمید که چه ویژگی هایی خواص دارن؟ در حقیقت فصل، در حقیقت انفصال اونها نسبت به عوام، ویژگی ها و امتیازاتی که اونها را از عوام متمایز میکنه کدوم است؟
بله، یکیش همین بصیرتی بود که عرض کردیم که دلائل روشن، اون بصائری که از جانب خدای متعال و پروردگار میاد رو اینها میبینند و بر مسیری که اون دلائل انسان رو راهنمایی میکنه حرکت میکنند. خب ما یک خدمتون عارضم که بینایی دل و عقل و قلب داریم، یه بینایی چشم داریم. مراد اینجا اون بینایی عقله که انسان وقتی دلائل روشن حقایق رو میبینه به اونها تن بده، پذیرش داشته باشه.
بله،
بخاطر همینم بعضیا در قیامت آیه قرآن میفرماد که سوره اسراء، من کان فی هذه اعمی فهو فی الآخرة اعمی. هر کی اینجا نابیناست در آخرت هم نابیناست. نه یعنی نابینایی به چشم سر، یعنی کسی که عقل داره، قلب داره، اونو به کار نمیاندازه. بله. یا اگر هم عقل و قلبش حقیقت رو میبینه، دلائل حق رو میبینه، به اون تن نمیده، پذیرش نداره. خب قیامت هم این آدم نابیناست و ازل و سبیلا، اونجا بیشتر گرفتاره. برای همین هم خیلی ها که اونجا میبینن هیچ جا رو نمیبینن، نوری ندارن که مسیر رو تشخیص بدن، به خدا متعال عرض میکنن که لما حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا، چرا منو نابینا؟ یعنی من اونجا چون
من تو دنیا چشم داشتم، چرا اینجا نابینا؟
اینجا اونجا بینایی نوره. چون اینجا خدا متعال هم خب او خطاب میکنه که تو در دنیا عقل داشتی، قلب داشتی، احساس داشتی، میتوانستی حقیقت رو تشخیص بدی. اگر تشخیص داده بودی میتوانستی به او پذیرشش رو داشته باشی، نداشتی. حالا اینجا نتیجه او کار تو در دنیاست. بحث بعد این که اینا اهل فهم و تجزیه و تحلیلن. ببینید قرآن کریم میفرماید که تلکل امثال نظره به حال ناس و ما یعقلها الا العالمون.
بله،
ما برای مردم مثل میزنیم، مثالهایی میزنیم، اما عمق اون مثالها را جز دانایان و خواص نمیفهمند. مهمه، یعنی قرآن کریم هم وقتی میخواد مثال برای مردم مطرح بکنه توقع داره که مردم با فهم بیشتر، دقیقتر به اون مثالها توجه بکنند.
دقیقه.
و اون ظاهر کار رو نبینند، خودشونو بالاتر بکشند. حالا یک تقسیم بندی میشن این دو خاصیتی که گفتیم، فهم حقیقت، قدرت تجزیه و تحلیل.
بله،
این دو شاخصه های حالا خواص یعنی کسایی که بس حقیقت رو میفهمن، قدرت تجزیه و تحلیل هم دارن، اما در مقام عمل چهار قسم میشن. و بعضی از خواص هستن که در جبهه باطلن، بعضی از خواص هستن در جبهه حقند.
بله.
حالا اینا هر کدوم میتونن سرانجامی داشته باشن. اونایی که مثلا تو جبهه باطل هستن که خوب عمل میکنن، یعنی تو جبهه باطلن ولی بیرون میان حقیقت رو میبینن، تجزیه و تحلیل میکنن، هم خودشون بصیرت پیدا میکنن، هم مستبصر میشن، هم به دیگران بصیرت میدن.
اگر سابقه جبهه باطل دارن ولی به هدایت میرسن.
بله، مصداقش همین ملکه سبع که خانمی بود، خب پادشاه سرزمین خودش بود، مشغول ستاره پرستی و اله پرستی بود، وقتی که باز سلیمان آشنا شد، مستبصر شد، حق رو فهمید، پذیرش داشت برای حقیقت.
بله.
که میگه قالت رب انی ظلمت نفسی، که گفت خدای من اشتباه کردم، و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین.
ایمان آورد.
ایمان آورد. این پس یه اهل خواصی بود که در جبهه باطل بود ولی اومد جبهه حق. حالا خواص داریم که در جبهه حقن که خوبم عمل میکنن، تو جبهه حق هستن، خوبم میبینن و خوب هم عمل میکنن. مثل کی؟ مثل آصف ابن برخیا که کنار حضرت سلیمان بود، از او درخواست کرد، از اطرافین خودش درخواست کرد که چه کسی میتوانه این تخت و اون عرش بلقیس رو بیاره اینجا حاضر بکنه، که افریتی از جن گفتش به اندازه‌ای که از جاد برخیزی میارم. آصف ابن برخیا گفتش که بله، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک،
به چشم برهم زدنی میارم،
این کار رو میکنم. ببینید یعنی این خواص، این حقیقتی رو میخواست به عالم نشون بده که یک مقدار از علم کتاب داشت و تربیت شده یه مکتب سلیمان بود.
بله.
کاریو کرد که یکی از معجزات الهی بود. یعنی ببینید به موقع و به جا، حالا خواهیم گوجز وظایف اینها، که تصمیم گیری به جا خودش رو نشان داد.
بله.
حقیقت رو میدانست، به این حقیقت هم عمل کرد. بعد حالا خواصی داریم که در جبهه حقن ولی بد عمل میکنن. ببینید در جبهه حقن همه چیزو خوب میبینن حقایقو، اما به کتمان حقیقت. حالا ادله داره، میشه بررسی کرد که علت انحراف خواص چیه، که از علت انحراف خواص دنیاگرایی اونهاست، توجهشون به دنیاست.
بله.
که بلعم با او را مثال اینه که لو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الى الارض، ما اگه میخواستیم اینو بالا میبردیم ولی این مایل بود که در زمین ماندگار بشه، حس دنیا پرستی و دنیا گرایی داشت. و تبع هواه، تبعیت هوای نفس کرد، فمثله که مثله کرد. خب این هم یکی هم چهارمین قسم خواص جبهه باطل که در باطلند، حق رو میبینند و بد هم عمل میکنند، که حالا در قرآن کریم همین مسیحان نجران. حالا من تطبیقی بخوایم با قیام سید شهدا علیه السلام بریم، اون آخر مباحثمون تطبیق خواهیم داد، ولی مسیحان نجران هم کسانی بودن که در جبهه باطل بودن، حق رو فهمیدند، از مباهله کوتاه آمدند، اما از اون حقیقتی که پیامبر بر اون عرض کرد کوتاه نیامدند و متاسفانه به همان مسیحی بودن خودشون ادامه دادن.
خیلی متشکرم جناب رنجبرانم.
این آیه شب که همین آیه سوره مباهله است که معروفه، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم تا آخر.
همین آیه معروف مباهله. خیلی متشکرم، تقسیم بندی خیلی خوبی بود. خواصی که در جبهه حق بودند و نقششون رو به شایستگی عمل کردن، خواصی که در جبهه باطل بودند و باز نقش آفرینی مثبت و هدایتگری داشتن، و همینطور خواصی که در جبهه حق بودن اما خوش ندرخشیدن، و همینطور خواصی که در جبهه باطل راه ضلالت را پیش گرفت. من از فرمایش حضرت لینگو استفاده کردم که ما یک بینایی از طریق چشم داریم که در قدم بینایی و چیزی که میتوانیم ببینیم، یک بینایی از طریق عقل داریم که بینش و بصیرت هست، که اون چیزی که قرآن بهش استناد میکنه بیشتر همین بینش و بصیرت هست، در حقیقت استفاده از قلب و عقل و دل برای رسیدن به حق.
بله.
آیه مباهله را اشاره می‌فرمایند که آماده پخش هست، به اتفاق می‌شنویم.
فمن حاجك فيه من بعد ما